أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیه مسلم برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. اگر جلسه قبل گفتیم که نباید ارتکاب معصیت منجر به از دست دادن روحیه و مایوس شدن از ادامه سیر بشه، همون جلسه هم اشاره کردیم که این به این معنا نیست که معصیت چیز کوچکی است. نه، بحث این بود که ما انتظاری که از خودمون داریم انتظار واقع بینانه باشه که روحیمون رو از دست ندیم، و وقتی آدم روحیش از دست میده ادامه راه رو رها میکنه، مایوس که شد دیگه ادامه نخواهد داد. و ما چون میخواییم تو راه عبودیت و بندگی پیش بریم، نباید جوری باشه که اگر حالا علی‌رغم همه اهتمامی که به خرج دادیم، همه کنترل و مراقبتی که به خرج دادیم رو خودمون، اگر یه جایی از نفس از شیطان زمین خوردیم، جوری نشه که بگیم نه اصلا ما درست بشون نیستیم، ما بی خودی داریم آب در هاون میکوبیم، خودمون رو بی خودی خسته میکنیم، و اینجوری سبب بشه که مایوس بشیم و رها کنیم و تن به روزمرگی ها و مسیر غفلت و معصیت خدای نکرده بدیم. این نکته بود. و الا این به این معنا نیست که معاصی چیز کوچکی است. امام باقر علیه السلام فرمودن لا مصیبت کاستهانت که به ذنب و رضا که به حالت التی انت علیها. فرمودن هیچ مصیبتی به پای این نمیرسه که تو گناه رو یه چیز کم اهمیتی تلقی کنی. و دومم این که به همین حالی که هستی راضی باشی، انتظار بالاتر رفتن از خودت نداشته باشی. این بزرگترین مصیبت. کوچک شمردن معصیت خطای بسیار عظیمی است. گفتیم معصیت اصلا کوچک نداره، حتی گناه صغیره به یک تعبیر نداریم. تو حدیث قدسی هست که خدای متعال فرمود لا تنظرو الی صغر الذنب ولکن انظرو الی من اجترعتم. به کوچکی گناه نگاه نکنید، نگاه کنید ببینید جرأت کردید حرف چه کسی رو زیر پا بگذارید، فرمان چه کسی رو تمرد و تخطی کنید ازش. اگر این رو آدم نگاه کنه دیگه گناه صغیره میشه، کوچیک میشه گناه. فرمان خدای جهان آفرین رو آدم زیر پا بذاره میشه کوچیک. فراوان توی احادیث داریم که فرمودن، از پیغمبر اکرم حدیث هست، فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر. از اون گناهایی که کوچک شمرده میشه خیلی بترسید، چون این گناهها بخشیده نخواهد شد. و وقتی سوال کردن از حضرت که مل محقرات، اون گناهای کوچک شمرده مقصودتون چیه، حضرت فرمودن قال الرجل یذنب الذنب فیقول توبی لی لولم یکن لی غیر ذلک. فرمودن همین سخن فرده که مرتکب گناهی شده و میگه ای کاش من گناهی غیر این نداشتم، میگه چیزی نیست. فرمودن اگه همه گناهای دیگه‌اش بخشیده بشه، این گناهش بخشیده نخواهد شد. بنابراین تصور نکنیم که گناه چیز کوچکی است. اگر ما میخواییم امید به بخشیده شدن رو مطرح کنیم، این مال عظمت رحمت و غفران الهی است، نه مال اینه که گناه ما چیز کوچکی است. گناه که کوچک نمیشه. خدای نکرده جوری نشه که ما گناه رو یه امر معمولی و در واقع کم اهمیت تلقی کنیم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت هست که حضرت فرمودن هیچ جنایتی بر مسلمان بالاتر از این نیست که معصیت رو در چشم او یه امر آسان و کم اهمیتی جلوه بدی. جنایت بسیار عظیمی است. بنابراین این نکته رو باید خیلی دقت کنیم. چرا؟ چون معاصی پیامدهای عجیبی داره، تبعات بسیار عظیمی داره. یه بُعد پیامدهای روحی و قلبی معاصی است، تخریبی که در جنبه‌های معنوی میکنه انسان رو. احادیث متعددی داریم که تأکید روی آثار تخریب کننده گناه روی قلب و روح انسان داره. شنیدید اون حدیث معروف رو که فرمودن هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در قلبش یک نقطه سفیدی وجود داره. فاذا اذنب ذنبا، وقتی مرتکب گناهی میشه یه لکه سیاهی میفته روی اون لوح سفید دلش، و اگر توبه کنه فان تاب از ذهب ذلک السواد، اگر توبه کنه اون سیاهی پاک میشه، دوباره لوح دلش کامل سفید. و انتمادی فی الذنوب، اما اگر مداومت بکنه در گناه ها، زاد ذلک السواد حتی یقتل بیاض، اون سیاهی اینقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا تمامی لوح سفید دل او رو میپوشانه. فاذا غطیت البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، وقتی که تمام سفیدی دل او با سیاهی گناه پوشیده شد، صاحب چنین قلبی ابدا دیگه برگشته به خیر نخواهد. تخریب میکنه روح و جان انسان رو. یا اون حدیث دیگری که باز هست که فرمودن گناه انسان رو واژگونه میکنه، اصلا واژگونه میکنه. فیسیر و اسفله اعلا، زیر و رو میکنه اصلا آدم رو، فطرت انسانی رو از انسان سلب میکنه. به هر حال آثار مخرب روحی و قلبی و معنوی داره به یه لحاظ. آثار تخریبی جسمی و عصبی و روانی داره گناه، یعنی اینا پیامدهای گناهه. روایات فراوانی داریم. اتفاقا من امروز مخصوصا دوباره مراجعه کردم روایات این بحث رو که حجمشم فراوان و زیاده، یه مروری مجددی کردم. تأثیرات بیماریزای گناهان چقدر روایت داریم که بیماری ها پیامد گناهانی است که آدم ها مرتکب میشه. همین بیماری های جسمی، بیماری های عصبی، بیماری های روانی، افسردگی، غصه ها، اضطراب ها، اینا پیامد های گناه هایی که آدم ها میکنن و توجه ندارن که دارن پیامد چه چیزی رو متحمل میشن. کوتاهی عمر، چقدر روایت داریم که کوتاهی عمر پیامد گناهه. از امام صادق علیه السلام از حضرت فرمودن یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. فرمودن مردم زندگی میکنن در اثر احسان و نیکی که میکنند بیش از زندگی که در اثر عمری که براشون مقدر شده خواهند داشت. یعنی زندگی انسان‌ها مقدار زیادی پیامد کارهای نیکیه که میکنن، احسان و نیکیه که میکنن. متقابلن و مردم در اثر گناهانشان میمیرن بیش از اون چه که به خاطر سرآمدن اجلشون از دنیا میرن. مرگ‌های ناگهانی، مرگ‌های زودرس، پیامدهای گناه و معصیت. سلب نعمت‌های معنوی، چقدر روایت داریم که بسیاری از نعمت‌های معنوی به خاطر گناه از انسان سلب میشه. توفیق نماز شب خوندن، طرف میاد خدمت امام علیه السلام سوال میکنه که من هر چی تلاش میکنم که برای نماز شب پاشم موفق نمیشم. حضرت فرمود قیدت که زنوبک، گناهات تو رو به قید و بند کشیده، گناهایی که روز میکنی نمیذاره توفیق بیداری شب رو پیدا کنی، توفیق نماز شب رو از آدم میگیره، اشک چشم رو از آدم میگیره. یکی از آثار گناه اینه که چشم آدم دیگه اشک نداره، اشک خوف از خدا، اشک حزن فراق الهی، اشک در ماتم و مصائب اهل بیت علیهم السلام، اشک از چشمش گرفته شده. محرومیت از مجاورت اولیاء خدا، این هم از پیامدهای معصیت و گناه، پیامدهای معنوی معصیت و گناه. توفیق همجواری با اولیاء را آدم از دست میده. محرومیت از محبت خدا و محبت خوبان خدا، آدمی که زیاد مرتکب معصیت میشه، حتی من روایتایی دیدم ائمه فرمودن کینه ما در دلش میاد، در اثر گناه زیاد کردن بغض ما اهل بیت در دلش ایجاد میشه، پناه میبریم به خدا. ایمان از قلبش پر میکشه، صریح قرآنه، فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که زیاد گناه کردن، بدی کردن، این شد که تکذیب کردن آیات خدا را، انکار کردن آیات الهی رو. این هم پیامدهای معنویش. بلایای طبیعی که در اثر گناهان هست، چقدر روایت داریم ما، بلاهای طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، مثل حوادث طبیعی که انواع بیماری ها، طاعون، بیماری های مصری که میاد و گروه گروه آدم ها را از بین میبره، اینا پیامدهای گناهایی که آدم ها میکنن. امام رضا علیه السلام فرمودن کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون، هرچه مردم گناهی رو که سابقه نداشته انجام بدن، ابتداءن شروع میکنن، ابتکار میکنن، این گناه رو هم شروع میکنن به انجام دادن، خدا هم یه بلایی که اینا سابقه نداشته باش مواجه بشن و نمیشناسنش، اون بلای جدید رو براشون پیش میاره. انواع و اقسام بیماری ها، بلایای مختلف دیگه. میبینید این بیماری های نوظهوری که امروز تو زمان ما مطرح میشه، چرا 50 سال پیش نبود؟ چرا 20 سال پیش نبود؟ به خاطر اینکه بعضی از گناه ها امروز هست که اون روز نبود. این گناه نوظهور بلای نوظهور رو هم به دنبالش میاره. بلاهای طبیعی، خوشزالی، نمیدونم قحطی، امثال اینا، و سلب نعمت های مادی و کم شدن رزق، قلت رزق. چقدر روایت داریم که گناه سرمنشأ کمبود و تنگی رزق آدم هاست. پیامد دیگه یه گناه، ممانعت از استجابت دعا. حتی روایتی داریم که کسی دعایی میکنه، اون دعا در پیش خدا پذیرفته میشه، اما در به دنبال اون دعای اجابت شده یه گناهی مرتکب میشه و این گناه میاد مانع میشه که اون اجابت جاری بشه، اون دعا جاری بشه، عملی بشه اون خواسته ما. باز از پیامدهای گناه که البته اصرار بر گناهه، میدونید گناه اگر عمدن انجام بشه فرق میکنه با سهمن، گناه اگر اتفاقا انجام بشه فرق میکنه با اینکه آدم مصر بر انجام گناه باشه، گناه اگر یه دفعه انجام بشه فرق میکنه با اینکه آدم مداومت در انجام گناه داشته باشه، گناه اگر توأم با خجلت و پنهانی انجام بشه فرق میکنه با اینکه گناه رو آدم علنی انجام بده و به رخ دیگران بکشه و به او افتخار کنه، گناه رو اگر انجام بده به حالت سرشکستگی به خاطر انجام گناه داشته باشه فرق میکنه با اینکه با توجیهات مختلف انجام گناه رو روا بشموره. خب وقتی اینجوری شد، اون وقت خدای متعال پرده بر میداره از روی گناهان فرد و رسوا میکنه فرد رو. روایتی رو دیدم همین امروز که مؤمن 40 سپر روی هم داره، 40 جنه داره. وقتی که 40 گناه میکنه، یکی یکی این سپرها میره کنار، پوشش ها میره کنار. ملائکه به خدا عرض میکنن که خدایا این اینقدر گناه کرد که دیگه هیچ پوششی براش نموند. خدای متعال میفرماید که شما با بالهاتون او رو بپوشونید، نذارید عیبش آشکار بشه. ولی این دستبردار نیست، اینقدر گناه میکنه که دیگه هیچ گناهی رو نمیذاره نکرده بمونه. اینا عرض میکنن پروردگار اینا این کار کرد دیگه، دیگه ما ملائکه هم خجالت میکشیم به خاطر شدت گناه های او. اونجا خدای متعال میفرماید که شما هم حالا پرهاتون رو بالهاتون رو از روی او بکشید کنار و اون موقع مفتزه و رسوا خواهد شد. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حق بگذرد رسوا کند. باز از پیامدهای ارتکاب گناه داریم که حاکمان ستمگر بر شما مستولی میشن، حاکمان خدا نشناس و ظالم بر شما مستولی میشن. یعنی این نگاه رو پیدا کنیم که رفتارهای ما خیلی از مسائل سیاسی و اجتماعی رو هم شکل داره میده. همون جمله‌ای که معروف منسوب به امیرالمومنین که فرمود کما تکونون یا ولا علیکم، هر جور آدمی باشید همون جور حاکمان بر شما مستولی میشند. باز تو روایات در پیامدهای گناهان بحرانهای اقتصادی مثل قحطی، مثل گرانی و امثال اینها به عنوان پیامدهای گناهان نقل شده و عذابها و محرومیتهای اخروی که سر جای خودش هست. اینا پیامدهای گناهه. من تعبیرهایی که توی مثلا روایات دیدم، حالا تو دعای کمیل یه چند تا از اینا هست دیگه، اوائلش از ذنوب اللتی تغییر و نعم، نعمتها رو تغییر میده، تورس و ندم در واقع پشیمانی بر جای میگذاره، تنزل و نقم نقمتها و عذابها رو فرو میاره، تدفع القسم قسمتها رو دفع میکنه، تحت کل اسم پرده ها رو میدره یا تحت کل سطور، تنزل البلا سبب نزول بلاها میشه، تدیل الاعداء دشمنان رو مسلط میکنه بر انسان، تعجل الفنا سبب تعجیل و زود رس شدن فنا و نابودی میشه، تقطع الرجاء امید رو قطع میکنه و یأس رو مستولی میکنه، تظلم الهوا آسمان رو تیره و تار میکنه، تکشف الغطاء پرده ها رو کنار میزنه و انسان رو رسوا میکنه، تردد دعا دعا رو رد میکنه و از معرض اجابت خارج میکنه، تحبس و غیف السماء باران آسمان رو حبس میکنه و منع میکنه، تحبس و رزق روزی رو حبس میکنه و منع میکنه و شبیه اینا چقدر زیاده. نمیدونم اللهم اغفر لی از ذنوب التی یزیق علی الخلق، اخلاقم رو تنگ میکنه، بد اخلاقم میکنه، گناها. ببینید تأثیرهای مختلفی داره. حالا عرض کردم اگر بخوایم بریم سراغ بحث آثار معاصی و تبعات گناهان بحث مفصلی میشه. من فقط خواستم یه اشاره بکنم که اگر ما داریم باب رحمت الهی رو معرفی میکنیم که باب استغفاره و میگیم روحیمونو نبازیم به خاطر گناه یکی از ما ناخواسته سر زده، این نباید خدای ناکرده به این معنا باشه که بی پروا بشیم در برابر گناه، متجری بشیم در عرصه گناه. نه، این روایت رو هم از امیرالمومنین علیه السلام بخونم از خطبه 178 نهج البلاغه و بریم دیگه حالا سراغ جمله های خود کتاب مصباح. توی خطبه 178 نهج البلاغه یه فرازش اینه، حضرت قسم جلاله میخورند. ببینید ولی اعظم خدا قسم جلاله داره میخوره. ویم الله ما کان قوم قط فی قد نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب نجتروحوها لان الله لیس بظلام للعبید. امیرالمومنین فرمان سوگند به خدا که هیچ قومی، هیچ جامعه‌ای، هیچ گروهی در ناز و نعمت نبودند و اون ناز و نعمت از اونها زائل نشد و از بین نرفت، از دست اونها گرفته نشد مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدند. به این خاطر که خدای متعال اصلاً به بندگانش ستم نمی کنه. خدا ستمگر نیست که بیاد بی دلیل نعمتی رو که داده سلب بکنه. بعد حضرت فرمودن ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم و ولهن من قلوبهم لرد عليهم كل شارد و اصلح لهم كل فاسد. فرمودن اگر مردم هنگامی که نعمتها و بلاها شروع میکنه نازل شدن بر اونها و نعمتها شروع میکنه زائل شدن از اونها، برن در خونه خدا جزع و فزع کنن، با صدق نیت در واقع عذرخواهی کنن، طلب مغفرت کنن و ولهن من قلوبهم، با قلبی سرشار از عشق و محبت خدا از خدا عذرخواهی بکنن، از خدا بخوان که بگذره از خطای اونها، لرد علیهم کل شاردن، هر چیزی که از اونها گرفته شده و پراکنده شده دوباره خدا به اونها برمیگردونه، و اصلح لهم کل فاسدن، به هر فساد و تباهی که ایجاد شده در اثر گناهان اونها خدا اونها رو اصلاح میکنه. بنابراین در به روی بندگان بازه که این تبعات و پیامدهای تلخ و سختی رو که گناهان به دنبال میاره با استغفار و طلب مغفرت اینها رو در واقع برطرف بکنن و خودشون رو مسئول بدارن. حالا با این مقدمات که عرض کردیم شروع میکنیم فرازهای بحث استغفار کتاب مصباح رو خوندن، و حالا در رابطه با هر فرازی اگر نکته‌ای به ذهن آمد خدمتتون عرض میکنم. خداوند متعال دو پناهگاه محکم در این امت گذاشته است. یکی وجود پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین است و همکنون در دل مؤمنین وجود دارد. دیگری استغفار است. مادامی که امت توبه و استغفار دارد، بلای عمومی که بر امتهای گذشته نازل می شد در این امت نازل نمی شود. خب این عبارت عین عبارت امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است. حالا من خود عبارت حضرت رو که حکمت 88 به نهج البلاغه است می خونم و بعد حالا یه توضیح مختصری هم می دم. از امیر فرمودن کان فی الارض امانان من عذاب الله، روی کره زمین، روی زمین دو امان از عذاب پروردگار وجود داشت. و قد رفع احدهما، یکی از این دوتا رفت و به بالا رفت، نزد خدا رفت. فدونکم الاخر، اما دومی اون نزد شماست، نزدیک شماست. فتمسکو به، پس متمسک بشید به او. بعد حضرت توضیح دادن اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن اون امانی که بالا رفت نزد خدا، او وجود مقدس پیغمبر اکرم بود. و اما الامان الباقی فالاستغفار، اما اون امانی که باقی مونده او استغفاره، طلب مغفرت از خدای متعال. بعد استناد کردن به آیه قرآن حضرت امیر، قال الله تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدای تعالی فرمود پیامبر تا زمانی که تو در بین مردم باشی خدای متعال این مردم را عذاب نمی کنه، و تا زمانی که مردم استغفار میکنند خدای متعال اونها رو عذاب نخواهد کرد و عذاب کننده اونها نخواهد بود. بنابراین دو تا امان در این امته. حالا امان اول که رسول الله صورت ظاهر از این عالم رفتن، اما خب میدونیم جایگاه اولیاء خدا قلب مؤمنان دیگه. فرمودن قبورنا قلوب و منوالانا، قبر ما در دلهای اهل ولایت ماست. اون فرازهایی که توی زیارت جامع کبیره هست یادتونه دیگه، که اسماء و کم فل اسماء و اجساد و کم فل اسماء افل اجساد و انفس و کم فل نفوس و ارواح و کم فل ارواح، در واقع ظرف وجودی مؤمنان مظروفش اولیاء خدای است. بنابراین به یه تعبیر در دل مؤمنین همین الان حضور دارن، اون حضور باطنی باقیه در دل مؤمن، اما حضور ظاهری بیرونی نیست. اما اون امان دوم که استغفار باقیه. بنابراین اگر بخوایم از بلاها، که حالا بلاها شکل‌های خاصی داره، حالا الزاماً همه بلاها به اون صورتی که در امت‌های قبل نازل می‌شد که طوفانی بود و سیلی بود و صاعقه‌ای بود و تندبادی بود و امثال اینها، لازم نیست باشه. خدای متعال عذاب‌ها شکل‌های مختلفی داره، کمان که تو قرآن یکی از شکل‌های عذاب‌ها رو خدای متعال اختلافی که بین مردم میندازه و مردم به جان هم میفتن قرار داد. دقت کردی؟ این رو هم به عنوان یکی از شکل‌های عذاب که عذاب الهی است که شما رو به گروه‌های مختلفی تبدیل میکنه، بعد به جان هم میفتید و تلخی برخورد رو متحمل میشید. این هم از عذاب‌های خداست. و حالا عذاب‌های متنبع دیگری که به عنوان پیامدهای گناه اشاره کردیم براش. اگر کسی خودش رو در پناه استغفار قرار بده، این پیامدها دیگه گریبانگیرش نمیشه، دامنگیرش نخواهد شد. مایه امنیت استغفار. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار. در شگفتم از کسی که یأس پیشه می کند در حالی که استغفار همراه اوست. خب می دونید گاهی اوقات اشاره کردم که فرد بعد از ارتکاب یک گناه از خودش مأیوس میشه. می دونید که آدم از خودش مأیوس باشه عیبی نداره، ولی اینکه از رحمت الهی مأیوس بشه این خیلی بده. بله من امیدی به خودم ندارم، اما به رحمت الهی هم امید ندارم، ناامیدم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت پروردگار مایوس نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه. اینجا هیچ قیدی کنارش نیست، همه گناه ها رو میبخشه. لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت الهی مایوس نشید، که جز گروه کافران از رحمت الهی مایوس نمیشن. اشاره کردیم که یأس مال اینه که انتظاری بیش از حد واقعی از خودمون داریم، لذا مایوس میشیم. همت و آرزوی اینکه هیچ وقت گناه نکنیم رو داشتن خیلی خوبه، اما انتظار خلاف واقع از خود داشتن، این یأس آفرینه. یادتونه دیگه جلسه قبل اشاره کردم، مثل بچه‌ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره، این اگر انتظار داشته باشه که زمین نخوره، و اولین باری که زمین خورد روحیه خودشو از دست میده و میگه پس من هیچ وقت راه رفتن یاد نمیگیرم. سالک هم همینطوره، بعد از اون توبه ابتدایی که در مسیر سلوک بعد از یقظه میکنه، همه اهتمامش رو باید به خرج بده به اینکه گناهی ازش سر نزنه، اما بالاخره این یک طفل تازه پاس تو راه طاعت و بندگی خدا، و این تازه پا بودنش اقتضاش اینه که زمین خواهد خورد. زمین خورد روحیش رو از دست نده، انتظاری که از خودش داره واقع بینانه باشه. و حالا بعدها خواهیم گفت غفاریت خدا فرصت به استغفار ما نمیده. جلسه قبل اشاره کردم همون حال توبه‌ای که به آدم دست میده که حالا تازه بعدش میخواد توبه کنه، این خبر از این میده که گناهت بخشیده شد. یعنی اول او گناه رو بخشیده، بعد تو استغفار میکنی. غفاریت خدا پیشتاز نسبت به توبه ای. دقت کردین؟ بنابراین این که من روحیه ما از دست بدم چیز غلطیه، اشتباهه. در واقع خودم باید خودم رو ببخشم، یعنی خودم باید بتونم خودم رو ببخشم. خدا بخشید، یعنی قبل از این که من برم توبه کنم خدا بخشید من رو. حالا باید خودم خودم رو بتونم ببخشم تا بتونم عبور کنم از این چاله‌ای که توش افتادم. الا خدا بخشید قبل از این که من برم توبه کنم. او غفاره، او توابه. غفاریت او فرصت برای توبه ما نگذاشت، اصلا پیشتاز بود، کار خودش رو کرد. او علی‌ای حال در عین شرمندگی از گناهی که آدم داره، در عین حال باید بتونه خودش رو ببخشه. باید بگه خب بابا جان طبیعیه، من هنوز درست نشدم، هنوز بزرگ نشدم اونقدر که بتونم محکم رو پای خودم استوار بایستم و هیچ لغزشگاهی نتونه من رو به زمین بزنه. دستم رو میدم به اولیاء خدا، کم کم تاتی تاتی راه رفتن رو یاد میگیرم تا انشالله یه روزی دیگه منم زمین نخورم. این انتظار واقع بینانه کمک میکنه برای اینکه آدم دچار یأس نشه. حضرت فرمود عجب جنت و معهل استغفار. فرمود من تعجب میکنم از کسی که دچار قنوط و یأس میشه در حالی که استغفار با اوست. برای چی مایوس شدی؟ برای چی مایوس شدی؟ خدا میبخشه، هر چقدر هم گناهت بزرگ باشه میبخشه. گناه بزرگه اما نه به بزرگی غفران و رحمت الهی، نه به عظمت بخشش پروردگار، نه به عظمت رحمت پروردگار. بنابراین همه گناه خلق در برابر عظمت رحمت الهی هیچه، صفره. لذا جای یأس وجود نداره. گفتم همه اهتمام برای گناه نکردن باید باشه، اما اگر ناخواسته زمین خوردیم و لغزیدیم، زورمون به شیطان نرسید، زورمون به شهوتمون نرسید، زورمون به غضبمون نرسید، علارغم بی میلی و بی رغبتی روحی و قلبی که نسبت به گناه داریم، اما فشار غریزه ما رو وادار کرد به یه معصیتی، تو چنین شرایط داریم میگیم ما. نه اینکه خدای ناکرده آدم بی پروا بشه. خب بعضا کتاب سر حق رو عزیزان خوندن، گاهی اوقات اصلا یه مسئله خطرناکی پیش میاد که توجیه گناهه، حلال شمردن گناهه. با بعضی از تعبیرات صوفیانه و امثال اینها دیدید دیگه، اشاره کردم که بعضی ها میان اصلا گناه رو توجیه میکنن و اون وقت بی پروا بدون احساس شرمندگی گناه انجام میدن. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که عرفان و سیر و سلوک ابزار توجیه ارتکاب حرام بشه. پناه میبریم به خدا. خدا میدونه چقدر عظیمه این. خوندم اون عبارت منصوب به پیغمبر اکرم رو که فرمود هیچ جنایتی بزرگتر از این نیست که بیای معاصی رو برای مؤمنان و مسلمون ها یک امر ساده و معمولی بکنی، توجیه بکنی. حالا نمیخوام وارد بحث توجیهاتش بشم، عزیزان کتاب سر حق رو انشالله با دقت خوندن، پس به سومش رو اونجا بعضی از این توجیهات رو نقل کردیم و پاسخش رو هم گفتیم. توجیهات ناموجه. به هر حال عرض کردم اینجوری نشه که خدای نکرده یک کسی بره گناه بکنه و اصلا اون احساس شرمندگی این که من گناه کردم هم نداشته باشه. اون خطر، اون اصلا امید بخشش براش نیست، امید بخشش براش نیست، چون اصلا روحیه استغفار نداره که، احساس شرمندگی نداره از گناهی که میکنه که بگیم حالا خدا ببخشه این رو. این اصلا تائب نیست تا توبهش پذیرفته بشه. حلال پیامبر اکرم تا روز قیامت حلاله، حرام پیامبر اکرم تا روز قیامت حرامه. چقدر حدیث داریم در این زمینه؟ میگه با توجیهات و ذوقی و عرفانی و ادبی و یه حرفا میشه حلال رو حرام کرد، حرام رو حلال کرد. دقت کردید؟ اونا بحثش کنار، اونا بحثش جدا. اما کسی که نه، گناه رو مرتکب شده و به خاطر گناه داره روحیه‌شو میبازه، داره مایوس میشه از خودش، اینجا فرمود عجب طول من یقنت و معه الاستغفار. تعجب میکنم کسی دوچار یأس بشه در حالی که استغفار با اوست. و حالا عرض بکنم خدمتون، یأس های دیگه هم که داریم پیامد گناه هاست و اگر استغفار بکنیم او یأس های دیگه هم تو زندگی ما رنگ میبازه و از بین میره. هر وقت غصه دار شدید برای خودتان و برای همه مؤمنین و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدن خواهند آمد استغفار کنید. غصه دار که می شوید گویا بدنتان چین می خورد و استغفار که می کنید این چین ها باز می شود. دقت کردین؟ غصه ها پیامد گناهان ماست، پیامد غفلت های ماست، قصه هایی که میاد رو دلمون میشینه. ولی خود اون مشکل قصه آفرین نیست، او پیامد خطاهای ماست. اگر آدم استغفار بکنه، اول برای خودش استغفار بکنه، بعدم برای دیگران استغفار، روح بزرگ بشه. از اون طرف که بخلی نیست در عطا، تو چرا بخل میکنی در سفره گسترده؟ سفرت رو وسیع کن. او کسی که قراره تو این سفره طعام بگذاره، آشپزخونش هیچ حدی نداره، بی نهایت، هر چی تو هم بسی کنی غذا کم نمیاره او بذاره سر سفره. تا میتونی مهمون دعوت کن، مهمان دعوت کن، برای خودت طلب مغفرت میکنی، برای همه مؤمنین و مؤمنات هم طلب مغفرت کن، چه اونایی که زندن، چه اونایی که قبلا بودند و از دنیا رفتن، چه اونایی که بعدا تا قیامت به دنیا خواهند آمد، همه رو مهمون کن سر سفره. مؤمن اینجوریه دیگه، خونه های بهشتی اینجوریه. خونه های بهشتی داریم، کوچکترین منزلی که به پایینترین فرد تو بهش میدن اینقدر وسیعه که تمام اهل بهش رو میتونه تو اون خونه مهمون کنه. خب الان نمیبینید دل مؤمن غیر اینه؟ وقتی شما میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لحیهم و میتهم، شاهدهم و غائبهم، ذکرهم و انساهم، نمیدونم حرهم و مملوکهم، همه رو میاری سر سفره میشونی دیگه. این خونه بهش نیست، تو در واقع روز قیامت هم همین این بیرون تجلی میکنه، میشه اون قصر بهشتی که توش خواهی بود. خب بزرگش کن، چرا کوچیک میکنی؟ هرچی بزرگتر کنی برکت این سفره بیشتر میشه. لذا هم برای خودمون استغفار کنیم، هم برای همه مؤمنین و مؤمنات، اونایی که از اول خلقت تا امروز بودن و اونایی که از امروز تا قیام قیامت خواهند بود. خدایا همشون رو ببخش. توی دعای ابو حمزه سومالی یادتونه دیگه، همینجوری امام سجاد دعا میکنن، همین تعبیرهایی که الان گفتم براتون، خدایا برای آزادهاشون، برای بندهاشون، برای مرداشون، برای زنهاشون، برای کسایی که حاضرن، برای کسایی که غایبن، برای کسایی که زندن، برای کسایی که مردن، برای همه رو خدا یه دفعه همه رو میشونه سر سفره غفران و رحمت الهی. امام سجاد علیه السلام تو سحر ماه رمضان. پس برای همه استغفار کنیم. این استغفار که کردی، چین و شروکایی که تو روح تو ایجاد شده بود باز میشه. قصه که قصه دار که شدی، چروک خور، این چروک ها باز میشه، این چین ها باز میشه، حالت انبساط روحی پیدا میکنی، حالا میتونی پر بکشی به فضاهای بلند ملکوتی و معنوی. توبه و استغفار راه را صاف میکند، نباید آن را ترک کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی 70 بار استغفار میکردند. روزی 70 بار استغفار میکردند. روایت هست از امام صادق علیه السلام فرمودند کان رسول الله یتوب الی الله عز و جل فی کل یوم 70 مره. رسول خدا در هر روز 70 بار استغفار میکردند. یا پیغمبر اکرم هست، حضرت فرمودن لیغان و علا قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم 70 مره. فرمودن قبار میشینه رو دل من، و برای اینکه این غبارها پاک بشه چیه؟ در هر روز من 70 بار استغفار میکنم. این خاصیت استغفارها. هر غباری که رو دل میشینه، حالا غبار توجه به ما سوالله در مورد پیغمبر اکرم که اصلا توجه میکنه که غیر خدایی وجود داره در عالم، برای اینکه بتونه هدایتشون کنه، دستگیری کنه. در مورد دیگران هم حالا مرتبه به مرتبه، جلسه قبل اشاره کردیم که چیزهایی که آدم ازش استغفار میکنه و برای خودش گناه میشموره میتونه تو سطوح مختلفی باشه دیگه، حسنات الابرار سیئات المقربین. استغفارهای پیغمبر بخش عمدهش استغفار به خاطر گناههای من و شما بود. پیغمبر خودش که گناه نداشت که استغفار میکرد برای گناههای من و شما. این 70 بار استغفار، استغفار میکرد برای گناههای امت، چون امت که بخشیده بشه برای او هم راه بازتره، طلب مغفرت میکرد. ما هم برای خواهرمون، برادرمون، دوستمون، همکارمون، هم وطنمون، هم دینمون، هم کیشمون آدم طلب مغفرت بکنه، استغفار بکنه، هم خودش بتونه ببخشه اونها رو، هم طلب بخشش از جانب خدا برای اونها بکنه، استغفار بکنه، نه تنها خودش گیر نکنه. چون اگر دل آدم کینه دار باشه، دل آدم نتونه کسی رو ببخشه، خود اون شخص هم گیره، راه نمیتونه بره، پرواز نمیتونه بکنه. باید ببخشه طرف رو تا آزاد بشه بتونه خودش بره بالا. پس هم ببخش، هم طلب بخشش بکن، همونی که قرآن در واقع مطرح کرد، راهنمایی کرد. هم آدم ببخشه، هم طلب مغفرت کنه از جانب خدای متعال، بخواد که او بخشیده بشه. علاوه بر اینکه حق خودش رو بخشید، خدا هم حق خودش رو نسبت به اون مؤمن یا اون مؤمنه ببخشه. طلب مغفرت کردن، انشالله اینو ترک نکنیم. هر روز عصر 70 بار استغفار رو ترک مکن. عموماً عصر و دم غروب شیعیان را غم میگیرد و با استغفار برطرف میشود. با این استغفار دل پاک میشود و شیطان به دل پاک راه ندارد. این دیگه دستور عملیه که انشالله ترک نکنیم. دم غروب که میشه، قبل از غروب آفتاب، آدم 70 بار استغفار بکنه. بعد از نماز عصر حالا یا دم غروب 70 بار استغفار کردن گناه‌های روز رو از بین میبره، پاک میکنه. حالا این روایت رو بخونم براتون، جالبه. امام صادق علیه السلام فرمودن من استغفر الله بعد صلاة العصر 70 مره غفر الله له 700 ذنب. بعد فرمودن و ایوکم یزنب فی الیوم و لیلت 700 ذنب. فرمودن هر کسی استغفار بکنه بعد از نماز عصر 70 بار، خدای متعال 700 گناه او رو میبخشه به خاطر این 70 بار استغفار بعد از نماز عصر. بعد فرمودن کدوم یکی از شماست که میتونه در هر شبانه روز بیش از 700 تا گناه بکنه؟ بنابراین اون 70 استغفار بعد از نماز از کل گناه های شبانه روز انسان رو پاک میکنه. انشالله ترک نکنیم این استغفار رو، استغفار دم عصر رو یا بعد از نماز عصر رو. استغفار که آدم میکنه باز میشه روحش، شاداب میشه، سنگینی هایی که تو روحش هست، کدورت هایی که تو روحشه میره، اون وقت فضا آسمان روحش باز میشه، آسمان دلش باز میشه، میتونه رابطه برقرار کنه با عالم بالا. دل که پاک شد مثل جای کثیف میمونه دیگه، جای کثیف برای رشد میکروب ها مساعده، اما جایی که تمیز باشه دیگه میکروب نمیتونه رشد کنه دیگه. دل هم که پاک شد با استغفار، شیاطین نمیتونن تو اون دل نفوذ کنن، راه پیدا کنن، اثر بکنن. مؤمن بسیار توبه می کند و خدا به همین خاطر او را دوست دارد. ان الله یحب التوابین. می دونید تواب یعنی بسیار توبه کن دیگه، تائب یعنی کسی که توبه می کنه، تواب یعنی که خیلی توبه می کنه، دائم هی پی در پی توبه می کنه. به خاطر همین بسیار توبه کردن محبوب خدا میشه. ان الله یحب التوابین. خدا کسانی که پر توبه هستند رو دوست می‌داره. حالا چجوری مؤمن پر توبه است؟ به خاطر اینکه پر گناهه. چجوری پرگناهه؟ حالا ادامه جمله نشون میده. هرچه اتاق تمیزتر شود آشغالهای ریزتر به چشم می آیند. درسته؟ اگه تو این اتاق آشغالهای دروش ریخته باشه اصلا آشغال ریزا دیده نمیشه. وقتی آشغال دروشتار رو جمع کردی، حالا یه مرتبه ریزترها رو میتونی ببینی. باز اونا رو جمع کردی، یه مرتبه ریزترها رو میتونی ببینی. وقتی کاملا تمیز شد اینجا، یه دونه یه چیز خیلی ریزی هم یه گوشش افتاده باشه تو چشم میزنه. دقت کردین؟ لذا با توبه دل مؤمن آشغالاش پاک میشه، ریزترها به چشم میاد، باز توبه میکنه. اونا هم پاک میشه، ریزترها به چشم میاد، باز توبه میکنه. لذا تواب میشه. هی گناه های جدیدتری رو کشف میکنه، که جلسه قبل اشاره کردم که مرتبه به مرتبه هرچه کمالش بیشتر میشه، عیبه های جدیدتری رو تشخیص میده که اصلا یه همچین چیزی عیبه که تا دیروز فکر میکرد کلی هم حسنه، حالا تازه میفهمه اینم عیبه و به خاطر این عیب جدید هم باز توبه جدید میکنه. پس دل مؤمن با استغفار پاک می شود، آنگاه گناه های ظریف‌تر دیده می شود و لذا مجدداً استغفار می کند. یعنی این راه توبه هیچ وقت تموم شدنی نیست، مگر اینکه به فنا برسه سالک. به فنا که رسید از هستی خودش توبه‌ای کرده که اون توبه قبول شده و لذا دیگه نیست. وقتی که به نیست منتهی شد دیگه کسی نیست که بخواد توبه بکنه. بلا تا وقتی که احساس وجود سالک برجاست هنوز جا برای توبه کردن وجود داره. حالا اون چیزی که گفتم ازش توبه میکنه کلاس به کلاس فرق میکنه. تا انتهای راه توبه هست. لذا فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمنان همه تون بیایید دست جمعی، از کوچیک و بزرگ، از ریز و کلان، همه بیایید توبه کنید. توبوا الی الله جمیعا. توابین کسانی هستند که دائم خانه دل را تمیز می کنند. لذا اگر یک آشغال ریز هم در آن باشد پیداست و نمود می کنند و از همان هم توبه می کنند. لذا دائم در حال توبه اند. چون هرچه پاکتر می شوند گناهان جدیدتری بر آنها مکشوف می شود. ولی اگر خانه دل کثیف باشد چیزهای بد هم نمودی ندارد. لذا اگر بعضی رفقا خیلی حساسند و زود از چیزی محزون می شوند، به جهت تمیزی و پاکی روح آنهاست. در اعمال مسجد کوفه است که اللهم انت انت و انا انا، انت العباد بالمغفره و انا العباد بالذنوب. خدایا تو تویی و من منم. تو بسیار بازگشت کننده به بخشیدن هستی و من بسیار بازگشت کننده به گناهان می باشم. مؤمن پر گناه و پر توبه است، چون هنوز خدا میدونه چه گناهانی هست که اصلا ما به مخیلمونم خطور نکرده. گفتم این اتاقه باید تمیزتر بشه تا اون آشغالای ریزتر دیده بشه. لذا میگه الهی انت انت، خدای تو توی، من منم. تو کی هستی؟ انت العباد بالمغفره. عود میاد بازگشت میکنه. عباد یعنی بسیار عود کننده. هی دائماً با مغفرت میای به سمت من. من چی؟ معنی العباد و به ذنوب. من هی عود میکنم به گناهان. به و این دوتا خیلی هم با به هم میان دیگه، نه؟ در و تخته خیلی به هم جوره. اون عباد به مغفرت، یکی سری میخواد که عباد به ذنوب باشه تا ظهور کنه اون غفرانش در مورد این بنده. لکل معصیتن یا من کل معصیتن و طاعتن استغفر الله. برای هر گناه یا از هر گناه و طاعتی که انجام داده ام از خدا طلب مغفرت میکنم. این نکته مهمیه که آدم فقط از گناهاش استغفار نمیکنه. انسان عارف میگه من کل طاعتن و معصیتن استغفر الله. معصیتو که خب استغفر الله راحته، طاعت ها چی؟ وقتی فهم آدم باز میشه و بزرگ میشه، طاعت هاش هم میبینه مایه شرمندگیشه. این چه نمازی بود من خوندم؟ این چه روزه‌ای بود من گرفتم؟ این چه ذکری بود من گفتم؟ این چه حجی بود من به جا آوردم؟ اعمال خودش رو مقایسه میکنه با حق عظیم الهی، جز شرمندگی هیچی براش نمیمونه. جز شرمندگی هیچی براش نمیمونه. اینه که از اعمال خوبش هم استغفار میکنه. چه نسبتی داره اعمال من با اون حق عظیمی که خدا داره، شکر من با نعمت عظیمی که خدا داده، چه نسبتی داره؟ جز شرمندگی چی به بار آورد؟ همه زوری که زدم به کجا رسید جز به همین خجلت؟ الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اینو کی میگه؟ عابدترین موجود تاریخ آفرینش که رسول اکرمه، میگه ما عبدناک حق عبادتک. اونجوری که حق عبادت تو بود ما کجا تونستیم تو رو عبادت کنیم؟ اینه که شرمنده است، از طاعتها شرمنده است. چه نسبتی است بین طاعت من به حقی که تو داری؟ اینه که شرمنده است. لذا از طاعتهاش هم استغفار میکنه. این شعر رو زیاد خوندم براتون که حافظ میگه چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. شرمنده است با همه وجودش. لذا از طاعتاش هم استغفار میکنه. دیدید دیگه، خودتونم میکنید. بارها مثال زدم براتون دیگه. نماز که میخونید بعدش به سجده نمیرید بگید عفوان عفوان عفوان، خدایا ببخش. چی رو ببخش؟ همین نمازی که خوندم رو ببخش. این نماز بود من خوندم آخه. ای کجا و حق تو کجا؟ استغفار میکنه آدم، هاشا میزنه، میگه اصلا من نبودم، من نبودم. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. چی؟ هاشا میزنه اصلا که من نبودم. خدای من جسارت کنم بیام بگم من عبد تو هم، من عبادت تو رو به جا میارم؟ من کوچولوتر از این حرفم به جا میاره، ولی بعد هاشا میزنه، میگه من نبودم. استغفار میکنه، انکار میکنه، میگه من نبودم، من و ادعای مثلا عبادت شما. لذا هم از معصیتاش استغفار میکنه، هم از طاعتاش، هر دو رو میشوره. پس عبد از همه کارهای خودش چه بد و چه خوب استغفار کرد و جنبه انتصاب فعل به خودش منتفی شد. دیگه نه معصیتا نه طاعتا مال من نیست، دیگه استغفار کردم. و تنها کارهای خدا باقی ماند. دقت کردی؟ جنبه انتصاب فعل به خودت رو نه انکار کردی، چه در طاعتا چه در معصیتا. حالا فعلی که واقع شده اونجا چیه؟ فعل کیه؟ بله، فعل خداست دیگه. تو بحث توحید افعالی خوب دیدید فعل فعل خداست. لذا قرآن هم دیدید یه جا میگه چی؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر چی خوبی بهت برسه از جانب خداست. ما اصابک من مصیبتن فمن نفسک، هر مصیبتی هم بهت برسه از جانب خودت. اما بعد میگه چی؟ میگه کلون من عند الله. یعنی تا وقتی نفسی داری و فعل رو منتسب به نفس خودت میکنی، بله خوبی ها از جانب خداست، بدی ها از جانب تو. ولی وقتی استغفار کردی نسبت خودتو با فعل اصلا قطع کردی، اون فعل فقط نسبتش با خداست، کلون من عند الله، همه از جانب خداست. حالا که کلون من عند الله، حالا نگاه کن ببین چه خیرات و برکاتی توشه. اون چه که خدا امکان داد واقع بشود چه خیراتی توش قرار داد، چه آثار سازنده و مثبتی توش برای تو قرار داد. اشاره کردم جلسه قبل دیگه که بعضن معصیتی رو هم که فرد ناخواسته ازش صادر شده، خدا امکان داده ازش صادر بشه، چه تأثیرات سازندهی برای خود این عبد داره. از عجب نجاتش میده، از گناه برای همه عمر فراریش میکنه و بهشتیش میکنه، به عیوب پنهان و ناشناخته نفس خودش او رو واقف میکنه و آگاه میکنه و راه اصلاح و تزکیه نفس رو بر او میگشاید و امثال اینجور مواره. وقتی از دید منظر الهی نگاه کردی، اون وقت جز خیر درش نیست. از منظر خودت نگاه کردی، بدیاش که بدیه، خوبیاش هم بدیه. توی اون مناجات عارفانه‌ای که بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام نقل شده توی مفاتیح الجنان، یادتونه دیگه، خدایا اون کسی که حسناتش مساویه چگونه مساویش مساوی نباشه؟ ها؟ کسی که کارای خوبش بده چجوری کارای بدش بد نباشه دیگه؟ و کسی که حقایقش دعاویه، اون جایی که حقم میگه چیه؟ ادعای تو خالیه، اون وقت دعاویش چگونه دعاوی نباشه؟ منی ما یلیق و لؤمی و منک ما یلیق و کرمی، از من هر چی صادر میشه متناسب با لئامت و پستی منه و از تو هر چی صادر میشه متناسب با کرم و بزرگواری توه. دقت کردین؟ اینجوری نگاه میکنه، نسبتشو به خود که میبینه جز بدی نمیبینه، جز نقص نمیبینه، حتی طاعتهاش رو هم موجب خجلت میدونه و لازم میدونه به خاطر طاعتهاش هم عذرخواهی کنه، استغفار کنه. اما وقتی نسبتش رو با خودش قطع کرد، اون فعل رو فعل الهی دید، سرشار از خیر و برکت میبینه اون فعل رو نسبت به خودش. عبد مولا را که میبیند شکر میکند و خودش را که میبیند استغفار میکند. گفتم دیگه از اون ور که نگاه کنی هرچی از اون ور داره میاد خیره، اما به محض اینکه خودت دیدی هرچی از این ور صادر شده مایه شرمندگیه و جای عذرخواهی و استغفار داره، هرچی از طاعت و معصیت هر دو. لذا شکر و استغفار مکمل همان دیگه، مثل صلوات و لعن میمونن که مکمل هم دیگه، صلوات و لعن مکمل هم دیگه هستن، شکر و استغفار هم مکمل همه. شکر مال اون جنبه الهیش، استغفار مال جنبه نفسانی خوده. لذا از هر چه که کردیم یک سره استغفرالله، چه طاعت چه معصیت، و از اون بر هر چه که خدا کرد یک سره شکرن لله. لذا این دوتا ذکر هست دیگه تو سجده شکری که بعد از نماز به جا میاری، میگن صد بار بگو عفوان عفوان عفوان، صد بارم بگو شکرن شکرن شکر. این دوتا مکمل هم دیگه هستن. عفوان رابطه تو رو با فعل پاک میکنه، شکرن به جنبه الهی فعل در واقع توجه میکنه. افراد معصیت کار که توبه میکنن مهمان تازه وارد خدایند و خدا آنها رو دوست دارد. مهمون تازه وارد دیگه، مهمون تازه وارد میدونید بیشتر مورد توجهی، مهمونی که حالا مثلا دو ماه خونه ماست دیگه مثل اهل خونه شده و خیلی بهش توجه نمیکنه، اما یکیسی که تازه اومده خیلی تعویلش میگیریم، پذیرایش میکنیم، مواظبش هستیم. کسی هم که توبه میکنه و وارد میشه بر خدا، مهمان تازه وارد خداست. ان الله یحب التوابین، دیگه خدا بنده های تواب رو دوست میداره. این مهمانیه که تازه به خدا وارد میشه، خدا هم دوستش داره. انشالله ما هم اینجوری باشیم ها، چون این صفات الهی قراره که تو عبد تجلی پیدا کنه، تجلی پیدا کنه. یه کسی هم به ما بدی کرد، حالا نادم شد، پشیمان شد، انشالله ما هم جوری بشیم که اصلا فرصت عذرخواهی به او ندیم، فرصت عذرخواهی به او ندیم. اصلا به محض اینکه خواست شروع کنه عذرخواهی کردن بگیم اصلا حرفش هم نزن، اصلا چیزی نبود، ناخه اصلا من ناراحت نشدم فلان، اصلا قضیه رو حاشا کن. انشالله اینجوری بشیم. و اقلش اینه که اگه طرف اومده عذرخواهی کرد، نکنه خدا نکرده دست رد تو سینش بزنیم، عذر او رو بپذیریم و با گرمی استقبالش کنیم، ولو خیلی بدی به ما کرده ولی دوستش بداریم، استقبال گرم بکنیم. گفت کما تو دینو تو دان، به هر روشی که تو با بنده های من رفتار میکنی من خدا هم با تو رفتار میکنم، تو با از بنده هام بگذر تا من از تو بگذر، تو خطاهای بنده های من رو ندیده بگیر تا منم خطاهای تو رو ندیده بگیرم. غفاریت خدا یعنی اینکه هیچ گناهی برای خلقش قائل نیست. آه، رسیدیم به همون جمله که اشاره کرد. ببینید غفاریت خدا یعنی هیچ گناهی برای خلقش قائل نیست اصلا، و به گناه خلقش توجهی ندارد. غفار یعنی همین دیگه، کسی که بعضی را ببخشد و بعضی را نبخشد غفار نیست. پس از اون طرف خیالت راحت. گفتم همین احساس ندامت مژده بخشیده شدن توست که به تو رسید. همین احساس ندامت و پشیمانی این مژده است، رسید به تو که بخشیده شدی. حالا بعدش میری میگی خدایا ببخش منو، من عذر میخوام، نفهمیدم فلان، این حرفا. اونا دیگه به اقتضای ادبیست که داری میبرزی، ولی بخشش اتفاق افتاد، اثرش هم در تو ظاهر شد که احساس ندامت. هیچ کسی رو رد نکرد خدای متعال، کسی این احساس ندامت درش ظاهر بشه بخشیده شده است. غفاریت خدا احدی رو در واقع استثنا نمیکنه، چون اگر استثنا بکنه دیگه غفار نیست. خب پس میمونه چی؟ پس تنها باور خودت شرط است، یعنی اینکه باور کنی بخشیده شدی. اینو باور کنه، به هر زوری هست به خودت بقبولون که بخشیده شدی، چون همین شکی که ما میکنیم مانع بهره مندی مونه. عرض کردم قبلا هم براتون که داریم روز عرفه در صحرای عرفات کمترین چیزی که خدا به حاجیایی که اونجا هستن عطا میکنه چیه؟ اینه که اونها رو میبخشه، مثل روزی که از مادر متولد شدن، و بهشون میگه دوباره از نو شروع کنید. همه ی کسانی که در صحرای عرفاتن این حداقل شامل حالشون میشه، به استثنای یه نفر. اون یه نفر کیه؟ کسی که شک میکنه که آیا راستی منم بخشیده شدم. همین شکی که کردی نگذاشت و بهره مند بشه. چرا شک کردی؟ خدا که گفت من میبخشم چرا شک کردی؟ خدا دروغ گفت علیه بالله؟ از تو ترسیده بودی این حرف زد؟ یا به طمعی داشت این حرف زد؟ یا کسیه که خلف وعده بکنه خدا؟ وقتی فرموده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خیال تخت باشه که بخشید تموم شد. چرا شک میکنی در بخشیده شدن؟ البته وقتی که این را باور کردی به خود میگویی در دیزی باز است، ولی حیای گربه کجا رفته؟ آن وقت ادب میکنی و از گناه پرهیز میکنی. روایت های متعددی داریم، بعضیاشو توی کتاب سر حق نقل کردم، بعضیاشو هم همین امروز اتفاقا داشتم روایت بحث استغفار و توبه و گناه و اینا رو نگاه میکردم برخورد کردم، که اگر هیچ تهدید به عذابی نبود اصلا خدا جهنم رو ایجاد نمیکرد، خلق نمیکرد، و هیچ پیامد تلخی هم گناهان نمی داشت، حضرت فرمود باز هم جا داشت در مقام شکر نعمتهای الهی، در مقام ادب، در مقام حیا، در مقام محبت انسان گناه نکنه، ولو خدا عذابم نمی کرد. اگر خدا راستی اینقدر خوبه که تو هر چه هم معصیت او رو بکنی، اسیان در برابر او بکنی، تو رو تنبیه نمی کنه، راستی خدایی به این خوبی جا داره آدم پا بذاره رو حرفش؟ دقت کردین؟ چون بعضی ها اینجوری میگن دیگه، میگن ای آقا خدا اینقدر کریمه، چرا به خودت سخت میگیری؟ خدا میبخشه اصلا همه گناه ها رو. خب یه حرفی که داره میزنه رو باور نداره، چون اگه راستی باور داشتی که خدا اینقدر خوبه که تو اینجوری باش میجنگی و او در واقع سخت به تو نمیگیره، تو رو تنبیه و کیفر نمیکنه، راستی وجدان و انصاف آدم اجازه میده یه کسی رو اینقدر خوب باشه و آدم باز با او بجنگه؟ دقت کردیم؟ لذا هم یقین کن که غفاریت خدا گناهی برای تو باقی نگذاشته و گناهی ننوشته که بخواد پاکش کنه، هم از اون بر نگاه کن ببین خدای به این خوبی جا داره آدم حرفش رو زیر پا بگذاره، اسیان کنه در برابرش، سرکشی کنه، بی‌اعتنایی کنه به حرفش؟ انصاف و وجدان اجازه میده به آدم؟ لذا هم خیالت راحت باشه در مورد گناه ها، هم از این بر نهایت ادب رو ببرز در گناه نکردن، هر دو رو با هم جمع کن. غفاریت و غفوریت خدا گناهی برای خلق باقی نگذاشت. استغفارهای ما برای این است که خودمان باور کنیم که بخشیده شده ایم. در واقع استغفار یک نوع تلقینه به خیشه که بلکه باورمون بیاد که خدا ما رو بخشیده، خدا ما رو بخشیده. چون تا باورمون نیاد خدا رو ما رو بخشیده، رابطمون با خدا رابطه روونی نمیشه. باید صلح کنیم. چیه حافظ میگه؟ شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. طاغیان یا صوفیان رقص کنن ساغر مستانه زدن. این که صلح کنیم، میان من و او صلح افتاد. تا باورمون نیاد بخشیده شدیم، اون رابطه شیرین بین ما برقرار نیست. و این استغفارها کمک میکنه که باور کنیم که خدا ما رو بخشیده، باور کنیم که خدا ما رو بخشیده. این که فرمودن روزی 70 بار استغفار کن، تکرار برای باور است. اینو گفتیم تو بحث ذکر، یادتونه دیگه، گفتیم با تلقین مکرر یک چیز به خیشتن انسان به باور میرسه، به یقین میرسه. لذا فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اینقدر عبادت کن پروردگارت رو تو با همین تکرار عبادت ها به یقین برسی. پس تکرار یقین آوره، تلقین مکرر یقین آوره. حالا چرا گفتن استغفار رو 70 بار تکرار کن؟ به خاطر اینکه یقین کنی که بخشیده شدی دیگه. یقین کن بخشیده شدی، چون گذشته تو که با اشتباهات تباه کردی، از حالام تا قیامت میخوای بشینی قصه اشتباهاتی که گذشته کردی رو بخوری، بازم اینم که تباه میکنی، که میخوای پس بندگی خدا کنی؟ بله، تا دیروز که همش داشتی خطاکاری میکردی، امروز هم که به خودت اومدی هوشیار شدی، همش داری قصه خطاهای گذشته تو میخوری، که میخوای بندگی خدا بکنی؟ که میخوای راه بری؟ باور کن که خدا تو رو بخشید، دیگه رها کن، خیالت راحت باشه، راه تو برو، ادامه راهتو اینقدر خودتو مشغول گذشته نکن. یقین کن به بخشیده شدن و حالا دیگه از این به بعدت رو درست راه رو طی کن انشاءالله. پس این که فرمودن روزی 70 بار استغفار کن، تکرار برای باور است. یعنی انقدر تکرار کن تا باور کنی که خدا تو رو بخشیده است. خداوند میگوید اصلا من گناه تو را ننوشتم که آن را ببخشم، ملائکه نوشته بودند که آن را هم با استغفارت پاک کردی. خود خدا اصلا ننوشت. ملائکه‌ای که کرامن کاتبین بودند و نمیدونم حفیظ و عتید بودند و امثال اینها، رقیب و عتید بودند، اینا نوشته بودند گناه را. تو هم استغفار کردی، اونم پاک شد. بلا من خدا اصلا گناهی برای تو ننوشته بودند. من قائل به گناه برای تو نیستم اصلا. خدای متعال برای مؤمن قائل به گناه نیست. حالا انشالله بحث یه سری حرفاست، الان من هی خودم کنترل میکنم نزنم، چون یه مبحثی داره کتاب مصباح به نام معصیت مؤمن، اونجا اون حرفا رو میخوام بزنم، اگر انشالله خدا عمری داد به ما و توفیقی داد که خدمتتون باشیم. به اون مبحث که رسیدیم پرده ها رو بالا میارم بیشتر، که الان یه خود در واقع احتیاط میکنم که همه چیز رو نگیم، پرده ها رو نزنیم بالا. انشالله اون آمادگی تا اون زمان بیشتر میشه که اون حرف ها رو هم بشه زد. ولی همه حرف هم خیلی بزرگه دیگه. خدا میگه اصلا من گناه تو رو ننوشتم که بخوام حالا ببخشم. ملائکه مأمور بودن نوشتن، تو هم استغفار کردی، پاک شد، تموم شد، خیالت راحت باشه. استغفار عامه مردم برای گناه دوست است. دقت میکنی؟ استغفارهایی که داری میکنی برای گناه دوستت استغفار میکنی. این 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه که دم عصر میکنی یا داری برای گناه دوستت استغفار میکنی. گناه دوست گناه خود آدم است، فرق نمیکنه، یگانه ایم ما. المؤمنون که نفس واحده، اون گیر بیفته تو هم گیری. پس مؤمن استغفار که میکنه برای گناهان دوستانش داره استغفار میکنه. حالا خصیصین چی؟ استغفار خصیصین استغفار از غیر خداست. یادتون اون شعر فیض رو خوندم براتون دیگه، غزل استغفر اللهش رو، گفت زهر آنچه غیر یار استغفر الله. استغفار خصیصین استغفار از غیر خداست، این که غیر خدایی رو اصلا ببینن، توجه بکنن که غیر خدایی وجود داره، چه خودشون چه دیگران. غیر خدا را دیدن و از غیر خدا گفتن پوشاندن خداست و ظلم است و باید از آن استغفار کرد. تا غیر او را ندید و جز از او نگفت. یادتونه دیگه توی بحث توحید این رو گفتیم در شرح مصباح که فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردن و به ایمانشون جامعه ظلم نپوشاندند، ولم یلبسوا لباس ظلم بر تن ایمانشون نپوشوندند. فرمود اینها امن و امنیت متعلق به اینهاست و هدایت شدگان و راه یافتگان حقیقی هم اینا هستند. خب ذیل همین آیه داریم که سوال کردن که مقصود چیه، این ظلم کدوم ظلمه؟ حضرت فرمود که مقصود از این ظلم شرکه، ان شرک لظلم عظیم. این لباس ظلم بر تن ایمان پوشوندن یعنی لباس شرک بر تن ایمان پوشاندن. یعنی چی؟ یعنی غیر خدایی قائل بودن، فاعلی غیر خدا قائل بودن، مؤثری غیر خدا قائل بودن، هستی غیر هستی خدا قائل بودن، غیری قائل بودن. پس این ظلمه دیگه. وقتی شما از غیر خدا حرف میزنی حواسا از خدا منصرف میشه. غیر خدا رو پوشوندی، فلانی به من بدی کرد، فلانی به من خوبی کرد، فلانی چی میگه، فلانی کیه؟ غیر خدا میگه کسی تو این عالم کاره ایه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. غیر خدایی کاری نیست، غیر خدایی نیست در عالم. گفت که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، لیس فی الدار غیره دیار. غیری وجود نداره. تو وقتی از غیر حرف میزنی افراد رو مشغول میکنی و نمیذاری یاد خدا بکنن، میپوشونی خدا رو. بگی فلانی این کار رو کرد، نمیگی خدا کرد. این فلانی شد حجابی که نمیگذاره خدا رو ببینن. این شرکه خدا رو در کنار دیگه. روایتاشو مفصل قبلا مطرح کردیم براتون، مثل اون روایتی که هست ذیل آیه شریفه که بفرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. اکثر مردم ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه همزمان مشرکن. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن این مقصود از این شرک میدونی چیه؟ همین حرفه که فرد میگه چی؟ لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود من نابود شده بودم. لولا فلانون لما اصبتو کذا و کذا، اگر فلانی نبود من به اون چیز نمیرسیدم. لولا فلانون لذا ایالی، اگر فلانی نبود همه خانواده من تباه شده بود. فرمود نمیبینید در قلم رو به فرمان روایی خدا غیر خدا رو کاره میبینه این آدم؟ این شرکه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود، اون همین که فلانی رو میبینی شرکه، خدا رو پوشوندی با مطرح کردن فلانی. پس وقتی استغفار از غیر میکنی در واقع داری این ظلمه بخشیده میشه، داری این همین ظلمه که غیر خدایی رو بهش توجه داری، مؤثر میدونی، موجود میبینی غیر خدایی رو، داری از این گناه پاک میشی. وقتی پاک شدی چیه؟ غیر او رو نمیبینی دیگه، غیر او رو نمیبینی. غیر خدا را دیدن و از غیر خدا گفتن پوشاندن خداست و ظلم است و باید از آن استغفار کرد. تا غیر او را ندید و جز از او نگفت. جز از او نگفت. گفت چیه؟ از آن بگو. از آن بگو دیگه ای مؤذن، از آن بگو، از آن بگو، همش از آن بگو، از چیزای دیگه نگو. بی خودی حواس مردم منحرف میکنی از او. چرا؟ فقط از او بگو، از او بگو. معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. معنای استغفاری که داری میکنی یا در خودت میگی که کسایی که بهت بدی کردن و ببخش، صرف نظر کن ازشون، دلتو صاف کن با اونها، چون تا وقتی دلت با اونا صاف نشه، گفتم راه نداری به بالاها، گیری اینجا. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. هفت بار باید آب کشید تا پاک شه این دلی که کینه توشه. دقت کردین؟ تا کینه هست، تا کسی رو نبخشیدی گیری، خودت نمیتونی بری بالا. اگه بخوای بری بالا باید ببخشی، خلاص کنی خودتو ازش، مخ بتونی پرواز کنی. پس معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. خلق کاره ای نبودن که من کینشونو به دل بگیرم، این کاری که به دست او صادر شد رسید به من که کار او نبود. که اگر خدا مصلحت من رو در وقوع او نمیدید، که امکان نمیداد این کار عملی بشه، این فعل خدا بود به من رسید، برای من خیرم داشت. نه او کاره ای بود، نه به ضرر من تموم شد این کار. دقت کردین؟ نه او کار ای بود، به اذن الله این کار واقع شد در جهان خارج، ولی او مصمم بود این کار رو انجام بده. ولی اگر خدا امکان نمیداد، میگه میتونست انجام بده. خدا امکان داد که عملی شد. خدا هم که امکان داد، مصلحت منو بررسی کردید به مصلحت من نه هست، اون وقت امکان داد که عملی شد. پس نه او کار ای بود، کار خدا بود. نه این کار به ضرر من بود که به نفع من بود. پس برای چی از طرف دلگیر بشم؟ برای چی از طرف دلگیر چی؟ چرا گیر بکنم اینجا؟ راحت بتونم بگذرم. خودم رو گرفتار کردم وقتی نتونستم طرف رو ببخشم. خودم اینجا گیر انداختم. اگه نمیخوای راه بری خب وایسا اینجا. اما اگه میخوای راه بری، رشد داشته باشی، پیشرفت کنی، چرا خودت گیر انداختی اینجا؟ ببخشش، رد شو. بدون که این آدم با اون تصمیم بدی که داشت فقط به خودش ضرر زد، و الا گفتم اون تصمیم عملی شدنش اصلا دست او نبود، به اذن الله عملی شد و اون عملی هم که واقع شد به خیرات تموم شد. این آدم قابل ترحمه، نباید کینه به دل بگیری. به قیمت ضرر زدن به خودش یه سودی به تو رسوند. خوی از این آدم باید کینه به دل بگیره؟ یه آدم جاهل احمقی که به قیمت ضرر زدن به خودش یه خیلی داره به تو میرسونه، کینه باید از این به دل بگیری؟ نه بابا، آدم باید دلش بسوزه با حال این بدبخت که ببین داره به خودش ضرر میزنه برای سود رسوندن به من، چون اون نیت بد و پلیدی که او در درون خودش پروروند، او فقط به خودش ضرر زد. اون نیت به فعل نمیتونست تبدیل بشه مگر اینکه خدا امکان بده، خدا اذن بده. و خدا هم خدای کریم و رحیم و خبیر و لطیف، اذن به وقوع فعلی نمیدهد برای من مگر اینکه خیر من درش باشه. پس اون چه که عملی شد به اذن الله عملی شد و خیر و مصلحت من رو در بر داشت، که لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. ولی اون نیت بدی که او در درون خودش پروروند، آسیب زد به خودش، خودش رو نابود کرد. پس من باید دلم بسوزه به حال این آدم، نه اینکه عقده بشه برام، کینشو به دل بگیرم، نتونم ببخشمش. این آدم قابل ترحمه، چرا نمیتونیم ببخشیم دیگران رو؟ اینجوری نگاه بکنیم تا بتونیم راحت ببخشیم دیگران رو. گفتم آزاد بشیم بتونیم راه بریم، و الا گیریم. از دست پدرم، از دست مادرم، از دست خواهرم، از دست همکارم، از دست رئیسم، از دست همسایه‌ام، از دست نمیدونم، ناراحتم، نمیتونم ببخشمش و گیر افتادم. والا صد هزار سالم بمونی همینجا، همین نقطه‌ای که هستی رشدی نخواهی داشت. اگه بخوای رشد کنی باید بتونی ببخشی، آزاد شی، خودتو خلاص کنی، بری خلاص کن خودت. آدمی که به قیمت ضرر زدن به خودش داره به دیگران سود میرسانه، اینا گفتم آدم قابل ترحمه. یه بچه است،
یه بچه است،
از روی جهل داره کاری انجام میده. بچه رو که آدم خیلی به دل نمیگیره کاری که میکنه. الان یه بچه مثلا 2 ساله بلندش اینجا یه حرفی بزنه مثلا، آدم به دل نمیگیره که میگه آقا بچه است نمیفهمه. بچه و بزرگ که میدونید فقط به سن نیست که، اصلش به عقل و رشد معرفتیه. این آدم اگر عقلش میرسید میومد به ضرر خودش کار کنه برای نفع من؟ بلو 60 سالشه 80 سالشه این بچه هست، این هنوز عقلش نمیرسه. بچه هم که دیگه قصد سخفش نمیگیرن دیگه، یه بچه 80 ساله سخفش میگیره. چرا؟ اصلا به دل نگیر که بخوای بعدن ببخشی. انشالله اینجوری بشید، جوری بشه دلتون که اصلا هیچی جای در واقع دلخوری باقی نمونه توش. یه بچه، بچه گفتم، بچه 70 ساله، بچه 80 ساله، بچه 60 ساله، بچه هست. ممکنه گاهی اوقات یه آدم بزرگ نمیدونم 15-16 ساله داشته باشیم و یه بچه 80 ساله داشته باشیم. یکی در دوران کودکی عقله 80 سال سن نشه، یکی هم در دوران بلوغ عقله ولی 15-16 سالش. این آدم بزرگ 15 ساله اون بچه 80 ساله رو راحت میتونه ببخشه. یا بچه هست نمیفهمه بنده خدا. اگه میفهمید که از این کارا نمیکرد که به خودش ضرر بزنه که. علی ای حال، پس چی شد؟ معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه این است که خودت به خودت میگویی خلق را بیامرز و ببخش. این درست؟ حالا بالاترها برای زیر دستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. یعنی کسایی که رده های پایین تر از شما هستن از نظر مراتب ایمانی، شاگرد شما، بچه شما، نمیدونم حالا هر کسی هست دیگه، دوست شماست، اگه او گیر پیدا کنه تو هم گیری. مثل معلمی مونه، حالا به زبون ساده تر بگم، توی مدرسه ای بچه های یک کلاس مثلا 80%شون نمره ردی آوردن، معلمو مؤاخذه نمیکنن؟ بله معلمو مؤاخذه میکنن دیگه، میگن چه جور معلمی هستی 80% بچه‌هات رد شدن. ببینید زیر دستاش خرابکاری کردن، معلمه گیر افتاد. لذا باید استغفار کرد برای خرابکاریای اون زیر دستا، باید استغفار کرد. بالاترها برای زیردستانشان باید استغفار کنند و الا کار خودشان گیر پیدا میکنند. استغفار پیامبر برای امت و استغفار ملائکه برای مؤمنین مصداق همین حقیقت است. پیغمبرم معلم این امت دیگه، فرمود با انما بعثت معلما. خود پیغمبر فرمود من معلمم، من مبعوث شدم به عنوان معلم. ما هم شاگردیم، ما خرابکاری که میکنیم معلممون گیر میفته. رضا معلممون اگه بخواد خودش گیر نیفته چیه؟ باید برای ما استغفار کنه. لذا پیغمبرم استغفار میکنه برای ما، فرمود بستغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. استغفار میکنه برای مؤمنین، برای مؤمنات، یا ملائکه برای مؤمنین و مؤمنات استغفار میکنه. یستغفرونه قرآن فرمود، برای کسانی که روی زمینه استغفار میکنن ملائکه. اگر میخواهی بخشیده شبی خلق را ببخش. اگر میخواهی بخشیده شبی خلق را ببخش. گفتم کما تو دینو تو دان، به هر روشی که با بنده های من رفتار کنی، من خدا هم با تو به همون روش رفتار میکنم. میخوای ببخشدمت؟ بنده هامو ببخش. بدیبت کردن، حقتو خوردن، آبروتو ریختن، ظلم بت کردن، نمیدونم اذیتت کردن، هر کاری که کردن دیگه خودت میدونی، ببخش تا ببخشمت. اگر میخوای بخشیده بشی ببخش. و این از اون طرفش هم بگم اصلا اون وقتی که روحیه بخشیدن پیدا کردی، این علامت این است که بخشیده شده ای. قبلن اثر بخشیده شدن این است که آدم روحیه بخشیدن پیدا میکنه، روحیه گذشت پیدا میکنه. این علامتشه. هر وقت خواستی بفهمی که بخشیده خدا تو رو یا نه، ببین میتونی از دیگران بگذری؟ چون داریم تو روایات دیگه که افرادی رو که ائمه شفاعتشون میکنن، علاوه بر این که این شفاعت میشه و وارد بهشت میشه، علاوه بر این به خود اینم اجازه میدن که کلی آدمای دیگر رو شفاعت کنه. یعنی اون کلی آدمای دیگر هم یه خودش با خودش بیاره به بهشت. دقت میکنید؟ علامت این که این آدم مورد شفاعت اهل بیت قرار گرفت اینه که حق داره اقلش 40 نفر، بعضی ها که هزاران هزار نفر شفاعت میکنن، ولی اقل کوچکترین فردی که با شفاعت اهل بیت وارد بهش میشه، کمترین میزانی که بهش اجازه میدن اینه که 40 نفر دیگر رو شفاعت کنه با خودش بیاره تو بهشت. از اونایی که گیره کارشون ها باید برن جهنم. پس اینکه من بخشیده شدم علامتش اینه که روحیه بخشش پیدا کردم. از اون طرف هم میشه گفت، یا از این طرف بگو روحیه بخشیدن پیدا کن تا خدا ببخشتت، یا از اون بر نگاه کن بگو خدا بخشیدت که روحیه بخشش پیدا کردی، راحت میتونی اشتباهات افراد رو ببخشی، کینه از کسی به دل نگیری. بیشتر حزن و اندوه دوستان خدا مال گناهان خلق است. این که بینید دلت گرفته ها، ناراحتی، محزونی، این مال گناهایی که خلق کردن. خب میخوای شاد بشی، برای گناهای اونا استغفار کن دیگه، و برای رفع آن باید برای آنها استغفار کنن. این که دلت گرفته برای خلق استغفار کن، اون وقت میبینی که روحیه خودت باز شد. برای گناهانی که خلقت مرتکب میشن استغفار کن برای خلق. و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، برای گناه خودت و مردان و زنان مؤمن طلب بخشش کن.